چهلومین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. مصطفی یوسف زاده هستم. بنا دارم درباره فیلم خائن کشی، یکی از مهمترین به نظر من فیلم های جشنواره به کارگردانی فیلمساز با سابقه سینمای ایران آقای مسعود کیمیایی با شما صحبت کنم.
این مبارزه با روح و جان ملت پیوند دارد. به مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بستر حتمی و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از
زنده باد آزادی. پس تو آرمان نظریه کوفت هیچی نداری.
مسعود کیمیایی شخصیتی است در سینمای ایران که شما اگر بنا داشته باشید تاریخ سینمای ایران رو یه زمانی جمع‌آوری بکنید و درباره‌اش صحبت بکنید و تحلیل کنید، نمی‌توانید سینمای او و شخصیت‌های او، قهرمان‌های او رو نادیده بگیرید. کیمیایی در دهه 40 وارد سینما میشه با فیلم بیگانه، بیا و بعدن فیلم قیصر و فیلم هایی که قبل از انقلاب می سازه، رضا مطوری، گوزنها و دیگر فیلم ها، و تا امروز حضور مستمری در سینمای ایران داره. ببینید دوستان، فیلم خائن کشی ضعف های بسیار فاحشی داره. شخصیت ها به دلیل تعدد شخصیت هایی که در فیلم وجود داره، خیلی از شخصیت ها شکل نمی گیره. منطق تاریخی فیلم مخدوشه، منطق روایی فیلم منطق درستی نیست توی همچین اثری، و نقاط ضعف دیگری که در فیلم وجود داره، یعنی یه جایی اسلو موشن ها بی منطقه، یه جایی به نظر من کارگردانی از دست رفته است. اما یعنی من میخوام بگم که فیلم خائن کشی این مشکلات رو داره، ولی یه نکته ای که وجود داره اینه که فیلم از آثار چند سال اخیر کیمیایی خیلی جلوتره. یعنی از قاتل اهلی و فیلم خون شد و فیلم متروپول و دیگر فیلم هایی که این چند سال اخیر آقای کیمیایی ساختن، خیلی فیلم بهتریه، فیلم سر و شکل دارتریه، یه سر و گردن از بقیه فیلم ها، از فیلم های قبلی خود کیمیایی بالاتر میسته که الان در موردش صحبت میکنیم. اما نکته ای که من میخوام یه اشاراتی بهش کردم بهش بپردازم که به نظرم به درد منتقدان جوان هم بخوره. ببینید، این که ما بیایم در فضای مجازی نسبت به آقای کیمیایی گستاخی بکنیم و الفاظ زشت و ناشایستی در مورد ایشون به کار ببریم درست نیست. همونطور که عرض کردم، تاریخ سینمای ایران نقش مهمی آقای کیمیایی به گردن تاریخ سینمای ایران داره. فیلمساز بسیار مهمیه. ببینید، آقای کیمیایی تحلیل خودش رو از جامعه داره، قهرمانهای کیمیایی آرمان خودشون رو دارن، عدالت خواهی آقای کیمیایی در اون چیزی که در قهرمانهاش وجود داره، اون آرمانی که براش جونشون رو فدا میکنن، باز مختص خود آقای کیمیاییه. دیالوگ های جذابی که مختص خود آقای کیمیاییه، یعنی فیلمسازی که هر کدوم از فیلمهاش یه دیالوگ، چند تا دیالوگ زیبا به یادگار میذاره که قابل به نظر من بحث و بررسیه. اما تهران آقای کیمیایی باز مال آقای کیمیاییه و میتونه مورد مطالعاتی قرار بگیره. یعنی این حرفا رو گفتم که به این نتیجه برسم که منتقدین جوان یادشون باشه و بدونن که زمانی اینها در دنیا نبودن و آقای کیمیایی داشته فیلم میساخته. و فیلمساز مهمیه در تاریخ سینمای ایران، فیلمهای جریان سازی در سینمای ایران ساخته که به نظر من جایگاه خیلی مهمی داره و قابل بحث و بررسیه. به هر حال مسعود کیمیایی به نظر من سایش خیلی سنگین تر از این حرف هاست که با چند تا الفاظ و جملات بی ربط بخوان جایگاه اونو در سینما مخدوش بکنیم و بر فیلمش ایرادهای اینچنینی وارد کنیم. همون نقاطی که عرض کردم، به هر حال مسعود کیمیایی نظام کنشی خودش رو داره. آدم ها در جهان کیمیایی آرمانی دارن که اون آرمان برای اون آرمان حاضرن تا پای جان خودشون رو فدا بکنن. رفاقت های فیلم های آقای کیمیایی منحصر به فرد هر کدوم از کاراکترها، معمولا اون رفاقت های مردانه ای که کاراکترها با هم دیگه دارن همیشه به یاد ماندنی بوده، همیشه زیبا بوده و اینها جهان کیمیایی همین هاست. کیمیایی نمیتونه در 81 دو سالگی، آقای منتقد جوانی که امیدوارم این صدا رو بشنوی، نمیتونه در 81 سالگی و نخواسته این رویه رو عوض کنه. بالاخره کیمیایی همینه، همین آدم ها رو داره. بله منم میتونم 100 تا اشکال دیگه به خواهنگوشی بگیرم، منم میتونم به آقای کیمیایی بگم آقا پولاد کیمیایی فرزند شما اگه قرار بود بازیگر بشه تا الان باید میشد. از دل این آدم با این بازی بد به هر حال بازیگر حرفه سینما بیرون نمیاد. اینا این اشکالات ما هم داریم، اشکالاتی که عرض کردم مثلا روایت تاریخی فیلم به نظر من مخدوشه. اما یادمون نره که از کسی داریم صحبت میکنیم که سابقه پررنگی در سینمایی. البته این به این معنی نیست که به فیلم انتقاد نکنیم، هر کسی که حضور 30-40 ساله در سینما داره از نقد فیلم مسئول نیست. من حرفم یه چیز دیگه است. حرف من اینه که با اینکه فیلم خواهنکشی رو دوست ندارم، اما یادمون نره که داریم در مورد کی صحبت میکنیم. آدمی که هر کدوم از فیلمهاش اسمهای جذابی داره، دندان مار، ضیافت، نمیدونم تیغ و ابریشم و موارد متعدد دیگه. آدمی که قهرمانهاش آرمانهای خودشونو دارن، آدمی که همیشه به نظرم برای مردم فیلم ساخته و حرفش رو زده ولی اون سکانس ها سکانس های بدی باشه. به هر حال جایگاه کیمیایی اینه. و اما خائن‌کشی فیلمیه که بر یک داستان نسبتا سیاسی رو در دل یک درام تاریخی با حال و هوای گنگستری و پلیسی دنبال میکنه.
همه یه برنامه های اینجا پیش بینی شده است، همش با منه، یعنی همه شما مهمون منید.
وسط ما مو خیانت میاد.
روزنامه، روزنامه، شلوغی بازار، روزنامه، امروز بازار کسوف میشه.
اگه اشتباه نکنم یه اشتباه کوچیک میشه خسوف. رفت و برگشت یه رفت
خبر زمین ما دوز نیستیم، این پولا رو نمیدوزیم، ما به امانت میبریم.
ساکت، خواهش میکنم ساکت. به دولت قرض میدیم، به دولت قرض میدیم. نفت ایرانی میشه، پولش توی جیب ایرانی میره.
ساکن ببینم اگه دکتر پس بکشه یا با فرمولای سیاسیش نخونه یا وقت ما با منتظر چی بمونیم؟ بازم یا
پس و آرمان نظریه کفت هیچی نداری تو.
اینا کی اندارو برای خودت جمع کردی؟
بابام به خاطر ما تو زندونه.
آنارشیست بازی، این ریختی شده یه ندیدیم بچه بازی.
این آماتورا، شما فکر نمی کنین همه یه دولت دولت مصدقی؟
خب چرا قبول کردی؟
چاقو رفوانا خوبه، پایین اومد بیدی که با شنبارت پاک نکن اومد نره.
ما با هم اختلاف نداریم، مختلفیم.
یه عده‌ای به بانک دستبرد میزنن تا مبلغی رو به دست آقای مصدق برسونن تا از طریق اوراق قرضه یا به صلاح دید خودشون در بین آدما تقسیم کنن. حالا میفهمن که بین خودشون وقتی دزدی میکنن باز یه خائنی وجود داره که داستان طبق میل اونها پیش نمیره. این کلیت فیلمه، ولی باید بگم که متاسفانه همونطور که عرض کردم یه جاهایی روایت فیلم، فیلمنامه از منطق تاریخی خودش دور میشه و خصوصا این که تلاش شده از بازیگرانی استفاده کنن که بعضیشون خیلی بد بازی میکنن و بعضیشون خیلی خوب بازی میکنن، ولی به هر حال آن چیزی که وجود داره اینه که طراحی صحنه فیلم بسیار درخشانه. به نظر من فیلمنامه و موسیقی بسیار به شکل جزئی خیلی درخشان و خوب از کار در اومده، هرچند در کلیت اشکالاتی به فیلم وارده، اما اون چیزی که عرض کردم طراحی صحنه، موسیقی، لباس به نظر من باز خیلی خیلی درخشانه و آدم‌های عجیب و غریبی که توی فیلم وجود دارن، از قاسم کوری و شیرکش خونش و جاهایی که مکانهای بدنامی که معمولاً کاراکترهای آقای کیمیایی میرفتن و اونجا حضور دارن و بعد مونولوگ‌هایی که مثلا اون مونولوگ همیشگی فیلم‌های آقای کیمیایی رو آقای قاسم کوری با نقش تهیه کننده فیلم علی اوجی که نقشش رو بازی میکنه اونا هست، باز اون مونولوگ‌های همیشگی هست. زنهای آقای کیمیایی، اون زنهای زرج کشیده و که صورتشون پر از خونه، اونا باز فیلم مختص فیلمای آقای کیمیاییه. من همونطور که عرض کردم مشکلم با روایت تاریخی فیلمه. به نظرم روایت تاریخی یه جایی خیلی خیلی مخدوشه. مشخص نیست ارتباط رزمارا با دولت مصدق در دهه 30 چیه که اسمشون میاد، یا اینکه ما خیلی دقیقاً نمیفهمیم این آقایون اینکه و این خانومایی که دزدی میکنن و حالا قراره به شیوه رابین هود اینا رو تقسیم بکنن، ما خیلی ارتباط اینا رو با آقای مصدق و خواستگاه‌های فکری آقای مصدق متوجه نمیشیم. یعنی یکی از ضعف‌های فیلم اینه که باید اینجا وقت میذاشت و بین ارتباط اینا و با آقای مصدق بیشتر بهش میپرداخت که بدونیم دقیقاً، حالا برای کسی که با تاریخ معاصر ایران آشنا نیست، دقیقاً مصدق کجای جریان سیاسی ایستاده در بحث ملی شدن صنعت نفت و حالا اتفاقاتی که داره خودش هدایت میکنه، چرا به این سمت نرفته. مثلا ببینید ما هیچ وقت نمیدونیم اصلا نقش آیت الله کاشانی تو این داستان کجاست. به هر حال ملی شدن صنعت نفت درسته که آقای مصدق نقش مهمی توش ایفا کردن، اما یه جای فیلم اصلا عجیبه که تو روایت تاریخیش به دیگر جریان های مثلا جریان آقای کاشانی اشاره نمیشه، به اختلافات ایشون اشاره نمیشه، به اختلافات ایشون با آقای مصدق، به اینکه دقیقاً ما این مصدقی ها که اینا میگن خودشون آدم سیاسی میدونن یه جایی نمیدونن، دقیقاً معلوم نیست این روایت کجا قرار ما رو ببره. برای همینه که عرض کردم روایت فیلم مخدوشه، یه جایی هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ منطق فیلمنامه، اصلا شخصیت ها خیلیشون تیپن، دیالوگ های خوشگل و پرتمطراق میگن و رها میشن و جلو دوربین میرن، در حالی که ما توقعمون این بود که بیشتر روی اینا میموندیم و استفاده میکردیم. البته فیلم با اینکه پربازیگره و تقریبا اون کست همیشگی آقای کیمیایی تو بعضی از فیلماش هست، از حضور فرزندش، از حضور بازیگران قدیمی و حاشیه‌نشین سینمای ایران، مثلا توی این فیلم تو کارگردان حضور دارن، آقای سالور حضور داره، آقای بهرام بهرامیان در نقش ارتشی که میخواد اینها رو این گروه رو نابود کنه حضور داره، یکی از منتقدان پیشکسوت رو دیدیم که از رفقای گرمور و گلستان آقای کیمیایی و به سینمای کیمیایی علاقه ویژه‌ای داره، آقای جواد طوسی که در نقش یکی از درجه دارهای ارتش داره خدمت میکنه. اینا نکات مهمیه، ولی من عرض کردم همونقدر که معتقدم روایت فیلم، روایت و فیلمنامه مخدوشه، هم به لحاظ ارجاعات سیاسی و تاریخی، هم به لحاظ اینکه شخصیت‌ها و شبکه شخصیتی درست شکل نمیگیره. اما عرض بنده در توضیحاتی که دادم اینه که آقای کیمیایی همینه، آقای کیمیایی 81 سالشه و از این مسیر دست بر نداشته و همینه. من حرفم اینه که در قالب و در کانتکست همین جهان باید کیمیایی رو درک کرد. بله، منم فیلم خائن‌کشی رو دوست ندارم با همه اشکالاتی که بیان کردم خدمت شما، اما نمیتونم جایگاه آقای کیمیایی رو به عنوان یک کارگردانی که به نظر من یکی از معدود کارگردانیه که جهان داره مسئله داره ولو به شیوه خودش و توی هر فیلمش قهرمانش با چاقو یا تفنگ به جنگ با بی‌عدالتی میره، به جنگ سهمخواهی میره و معمولا اینجوریه که قهرمان‌های آقای کیمیایی جان می‌بازند بر سر آرمانشون. به هر حال من روی سخنم یه بخشش با منتقدان جوان بود. گستاخ نباشید، گستاخی نکنید، جایگاه آقای کیمیایی رو در نظر بگیرید. کاش فضای آکادمیک دانشگاه‌های هنر و سینمای ما میرفت به سمت تولید مقاله ها و آثار پژوهشی در مورد سینمای کیمیایی. علاقه او به قهرمان های پاک باخته و قهرمان هایی که آرمان خودشون دارن، نظام کنشی فیلم های آقای کیمیایی و یه چیزایی که به نظر من اگر مجامع آکادمیک میپرداختن بهش، شاید به خود آقای کیمیایی هم بیشتر کمک میکرد و هم به ساختن آثاری که مسئله منتر هست. من به نظرم خائن‌کشی در زمینه موسیقی، طراحی لباس و طراحی صحنه احتمالاً حدس می‌زنم که نامزد سیمرغ خواهد بود، هرچند زمزمه‌هایی مبنی بر انصراف گروه از داوری داده شده و شنیده شده که در نمونه خودش جالبه، اما به هر حال فکر می‌کنم که فیلم از نسبت به بقیه آثار آقای کیمیایی تو این چند سال اخیر خیلی خیلی جلوتره. ما حق نداریم به ایشون دستور بدیم که دیگه فیلم نسازید، خودتون رو بازنشسته کنید. او هنوز در 81 سالگی به دنبال ساختن فیلم خودشه. عرض کردم فکر میکنم دفعه چندم دارم تکرار میکنم، من عاشق سینمای آقای کیمیایی نیستم، این فیلمش هم دوست ندارم، اما نقش او در دیالوگ های کاراکتر های او، زن ها و مرد ها و قهرمانان زن خورده آقای کیمیایی رو هیچ وقت نمیتونیم نادیده بگیریم و باید بر اساس همون جهان این المان ها، این عوامل و این نشانه ها رو درک کرد، وگرنه بله یک دانشجوی ترم اولی فیلمنامه نویسی هم احتمالا خواهد فهمید که فیلم چقدر مشکل داره و در ساختن شخصیت ها خیلی مشکل. ولی من یاد بکنم از بازی خیلی خوب امیر آقایی، بازی خوب خانم سارا بهرامی و بازی خیلی خوب اندیشه فولادوند در نقش یک خانم و بازی نسبتا خوب مهران مدیری هم به نظرم قابل اعتنا بود، اما فیلم همچنان اشکالاتش سر جاش هست. این اشکالات وجود داره، اما یادمون نده که در مورد آدمی صحبت میکنیم که به اندازه 30 تا فیلم کاراکتر سینمایی خلق کرده، قهرمان داره، قهرمانهاش عدالت دارن، به دنبال برقراری عدالتن، قهرمانهاش به دنبال آرمانهای خودشون هستن و این چیز کمی نیست. سپاسگزارم از همه شما عزیزان بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. سپاس از همه.